بسم الله الرحمن الرحيم. أي الجسم الذي ختمنا بكونه عديم الانفصال لسان ما لا ينفصل ببشرين بل يجب أن يكون قابلا للانفصال لممر في الفصل الأول. عبارت ابن سینا رو خونده بودیم، میخواستیم توضیح شارح رو رسیده بودیم به توضیح شارح، چون مطلب در عبارت مصنف توضیح داده شد احتیاج به تکرار تقریبا نداره، فقط من یه اشاره میکنم و رد میشم. میفرماید ما تا اینجا ثابت کردیم که جسم دارای انفصال نیست، یعنی دارای اجزای منفصل از هم نیست. اگر سن میتواند، بله گفتیم که جسم دارای اجزای منفصل جدای از هم نیست. ممکنه کسی فکر کنه که اگر دارای اجزا نیست شاید دارای اجزا هم نشود، یعنی نتونیم تقسیمش کنیم، یا اگر تونستیم تقسیمش کنیم برسیم به یه حدی که بعد از اون حد دیگه نتونیم تقسیم رو ادامه بدیم. ما در این عبارت میخوام بیان کنیم که چنین وضعی اتفاق نمیفته. جسمی که منقسم بالفعل نیست میتواند تقسیم شود، یعنی قوه تقسیم براش هست، فعلیت تقسیم براش نیست اما قوه تقسیم براش هست. ما تا حالا ثابت شدیم که این اقسام و اجزای جسم بالفعل نیستند. حالا میخوام بیان کنیم که از نفی بالفعل بودن نفی بالقوه لازم نمیاد، بلکه اگر چه این جسم دارای اجزای بالفعل نیست ولی می تواند دارای اجزایی بشود، پس قوه پیدا کردن اجزا رو داره. صفحه 32 بودیم. صفحه 5 تفسیر میکنه عبارت شارح، عبارت مصنف رو، لیکن نحو زمیرش به جسمی که حتم ناب کونهی عدیم الانفصاله برمیگرده، ایشون هم زمیر در اینجا برمیگرده. بعد لیسم ما لاین فصل به بسن خبر لیکنه، ایشون خبر اون زمیری که مرجعش رو خبر برای مرجع زمیر قرار میده، یعنی جسمی که حتم ناب به این که منفصل نیست اجزای منفصل ندارد، اون جسم لیسم ما لا ینفصل و ببسیم این چنین نیست که اصلا منفصل نشود، بلکه منفصل می شود، قابل تقسیم هست. بل یجب ان یکون قابلا للانفصال لما مر فی الفصل الاول. اونجایی که مطالب ساده باشه نمیشه توضیح داد، تو میخوام توضیح بدین مخصوصتر میشه. خب مطلب بعدی اینه که اون انفصالات بالقوه، انفصالات بالقوه چند جور هستن، یعنی تقسیمی که ما میتونیم بر جسم وارد کنیم و جسم این تقسیم رو میپذیره چند نوعه. بله
منفصل داره
چی؟
اجزای
متصل مگر منظورتون اجزا بالقوه باشه؟ ولی نه، نمیشه گفت اجزا نداره اصلا، چه متصل چه منفصل، مگر اجزا بالقوه بگید. اجزا بالقوهش که الان متصلن ولی قوه انفصال دارن، این اشکال نداره، ولی اجزا متصل هم نمیشه گفت، چه اصلا اجزا نداره. به نظر ما جسم اصلا اجزا نداره، نه منفصل نه متصل. البته اجزا متصل کلن غلطه، اجزا متصل ما نداریم، اجزا متصل یعنی یک شه اجزاد مگر بالقوه وزیدتون باشه. خب اسباب فصل و اسباب تقسیم سه تاست. یکی این که ما جسم رو جدا کنیم در خارج، یکی این که در خارج نه جدا کنیم بلکه به وسیله دیگری امتیاز بدیم. سوم این که در وهم جدا کنیم. توضیح بحث اینه که یک جسم که شما میخواد تقسیم کنید گاهی بر اثر تقسیم تیکه میشه، یعنی جدا میشه، گاهی جدا نمیشه، تیکه نمیشه. اون وقت هم که جدا نشد یا در خارج امتیاز پیدا میکنه یا در ذهن، که این همه در دیروز توضیح داده شد. در خارج اگه مفترق بشه، از هم جدا بشه، مثل اینی که بمردیدش یا بشکنیدش. اما این که در خارج باشد و جدا نشده باشه ولی بین دو جزش امتیاز و بالفعل حاصل بشه بر اثر تقسیم، مثل جسمی که دارای سفیدی و سیاهیست که بخش سفیدیش از بخش سیاهیش جداست بدون این که از هم جدا شده باشند، و اون صورتی که فقط در وهم میتونید جداش کنید اون جاییست که نشه جسم رو فرق کنید و جسم هم امتیاز وسیله رنگ و امثال اینها نداره. اون وقتی که دیگه وهم دست به کار میشه و اقدام میکنه. البته توجه داشته باشید که در همون جاهایی که تقسیم فکی قطعی یا تقسیم به مثلا اختلاف رنگ و اینها ممکنه، در همون حالت هم تقسیم وهمی ممکنه. تقسیم وهمی از همون اول شروع میشه، منتها جایی که دیگه تقسیم فکی و امثال زالک قطع میشن تقسیم وهمی ادامه پیدا میکنه، نه تقسیم وهمی از جایی شروع میشه که تقسیم فکی تموم شده، بلکه تقسیم وهمی از همون اول هست، منتها بهش احتیاجی چندان نیست. ما با تقسیم فکی پیش میریم بعد میرسیم به تقسیم وهم. این مطلب اول. مطلب دوم این که کجا ما نمیتونیم تقسیم فکی یا تقسیم به اختلاف رنگ و امثال زالک داشته باشیم که دیگه نوبت به تقسیم وهمی فقط میرسه، یعنی تقسیم منحصر میشه به تقسیم وهمی. بفرمان در جسمی که بر اثر تقسیم چنان ریز شده که دیگه قابل فک نیست و اختلاف رنگ هم توش وجود نداره، یا در جسم فلک شه ولو بزرگه اما به خاطر اینکه قابلیت تقسیم نداره، فقط اگر بخواد تقسیمش کنید به وهمتون تقسیم میکنید، این طرف اون طرفشو وهمتون تصور میکنه، میگه این طرف از این طرف جداست. پس تقسیمات وهمی در دو تا جاری میشه، یک جایی که جسم بر اثر کوچکی قابل تقسیم نباشد و رنگی هم نداشته باشه که دو بخشش رو از هم جدا کنه، یکم در فلک که ولو بزرگه بر اثر دلیل خارجی نتونستیم فکرش را اجازه بدیم، وقت در اون صورت وهم تقسیم میکنه. این اختلاف وهمیه. عرضی یعنی چی؟ نه جهات دست راست و دست چپ عرضه، اما اضافه است. این اضافه رو نمیدونم من در جلسه گذشته گفتم یا نه، اینا عوارضی نیستن که در خارج چیزی رو متفاوت کنه. این دست راست دست چپ اینا مال وهمه. عرض چرا عرض هستن؟ اضافه عرض اصطلاحیه، اما اون چه که جدا میکنه مثل کیفیته که رنگ عرض قاره، عرضی که ثابت باشه میتونه جدا کنه اینو از این. مثلا فقط این سنگی که رخش سفید یه رخش سیاست، این 10 سال هم که بگذاره همینطوره، یه طرف سفید یه طرف سیاست، اینا میتونن باعث امتیاز بشه. ولی مثل اضافه که دست راست دست چپه، این نه، این قابل باعث امتیاز نمیشه، سوی عوض میشه. دوباره اگه سنگو ایمرش کنید دست راست دست چپه عوض میشه. بله؟ فلک هم دست راست دست چپه عوض میشه، یعنی در اثر چرخشش. وضع و اضافه و اینا جدایی نمیارن، جداییشون جدایی وهمیه، ولی جدایی خارجی نمیارن، چون امری نیستن که بخواد. به خصوص بنابر قول کسانی که میگن اضافه در خارج وجود نداره، که فخر رازی از این گروهه، کسی اضافه در خارج موجود نمیدیدن. اگه در خارج موجود نیست نمیتونه این سنگ رو این طرفش رو از این طرفش جدا کنه، این وهمه که جدا میکنه. و اسباب و وقوع المفاصله لا یخلو عن الثلاثه المذکوره فی الکتاب. اسباب وقوع جدایی و تقسیم خالی از اون ستایی که در متن مصنف آمده نیست، یعنی بالاخره یکی از این ستا باید کفت رو تقسیم کنه. چرا خالی از اینها نیست؟ عقلی را به وحبی ملحق بکنیم، بله جداش نمی کنیم. چرا اقسام خالی از این ستا نیست؟ یه قانون دیگه من عرض می کنم که برای همیشه در ذهن باشه، البته می دونید تذکرم دارم عرض می کنم، بعدها هم با زیاد کار داریم، و اون قانون اینه که در تمام تقاسیمی که ما تو فلسفه کلام، منطق و امثال اینها از علوم عقلیه مطرح می کنیم، تقاسیم دائره بین نفی و اثباته. اگر تقسیمی به اینجور تقسیم بر نگرده پیش ما اعتباری نداره، همیشه باید تقسیم ما دائره بین نفی و اثبات باشه، و نفی و اثبات دو تا بیشتر نیستن، یکی نفی یکی اثبات. پس ما تقسیمی که ازش سه قسم در بیاد نداریم، همه تقسیمای ما ثنائیه، دو قسمیه. یعنی باید بگیم مثلا فرسون العدد اما زوجون و اما فردون، اما زوجون و اما لازوج، که جای لازوج میذاریم فردون. پس زوج و لازوج دائره بین نفی و اثباته، یکیش اثباته که زوجه، یکی نفیه که لازوجه. و همونطور که میدونید تناقض همیشه بین دو شیعه، بین چند شیعه نیست، بین دو شیعه. پس همیشه تقسیمات ما که دائره بین نفی و اثبات هم دو شق دارن، یکی اثبات یکی نفی. اگر بخواهیم قسم سوم به دست بیاریم، ناچاریم که یک تقسیم دیگری با یه منفصله دومی تر کنیم، باید یه تقسیم دیگه بریم. این تقسیم از اول طوری شروع کنیم که دوتا دوتا جلو بریم، یعنی اول تقسیم کنیم شیء رو به دو قسم، بعد یکی از این دوتا رو تقسیم کنیم به دو قسم، میشه سه تا. یا اگر هر دو شو هر کدوم از دوتا رو تقسیم کردیم به دو قسم، میشه چهار تا. با دو تا منفصله سه قسم درست میکنیم، با سه تا منفصله چهار قسم درست میکنیم، با چهار تا منفصله پنج قسم درست میکنیم، و هکذا. قانون اینطوره که همیشه با در تقاسیممون از منفصله حقیقی استفاده میکنیم که دائره به نفی اثباته، و همیشه دو قسم از هر تقسیمی به دست میاریم. اگر خواستیم بیشتر به دست بیاریم، باز تقسیم رو با تکرار کنیم. در مورد حنفی خواجه همین کارو میکنه، اینطور میگه، میگه این جسم یا بر اثر تقسیم افتراق پیدا میکند یا نه، شد دوتا. بعد میگه اونی که افتراق پیدا نمیکند یا در خارج امتیاز دارد یا نه. وقت از تقسیم اول دو قسم به دست آوردیم، یک قسمش رو نگه داشتیم، یک قسم دیگه شو تو تقسیم دوم آوردیم، پس این یک قسمی که تو تقسیم دوم اومده دیگه به حساب نمیاد، همون یکی که جداش کردیم به حساب میاریم، اونو به جای خودش میذاریم. بعد میام این دومی رو تقسیم میکنیم به دو قسم، این دو قسم رو با اون یکی که کنار گذاشتیم جمع میکنیم، میشه سه قسم. پس از دو تا منفصله سه قسم درست کردیم. یا این جسم بعد از تقسیم مفترق میشود یا نه، میشه دو قسم. ولی یک قسمش که مفترق میشود حفظ میکنیم، قسم دیگه شو دوباره تقسیم میکنیم، میگیم اونی که مفترق نمیشود یا امتیازش در خارج است یا نه، امتیازش در خارج است یا نه، میشه دو قسم. این دو قسم رو به اون قسم اولی که حفظ کردیم زمینه میکنیم، مجموعه میشه سه قسم. پس سه قسم اینطوری توضیح داده میشه، یا جسم بعد از تقسیم در خارج مفترق میشود، یا در خارج مفترق نمیشود ولی در خارج امتیاز پیدا میکند، یا در خارج نه مفترق میشود نه امتیاز پیدا میکند بلکه فقط در ذهن امتیاز پیدا میکند. این هر سه درست شد، ولی بعد از اینکه دو تا منفصله آوردیم، تمام تقسیماتی که بیش از دو تا قسم داشته باشند از تکرار منفصله حاصل میشن، با یک منفصله حاصل نمیشن. یعنی ما منفصله سه ضلعی نداریم، منفصلهامون همش دو ضلعیه. بنابراین تقسیم اگر بخوام بکنیم اقسام سه تا قسم به دست بیاریم، باید دو تا تقسیم بکنیم، چهار تا قسم بخوام به دست بیاریم و سه تا تقسیم بکنیم و هاکذا. اینجا میشون همین کار شد. خب این تیکر رو میخواستم توضیح بدم که چرا ایشون میگه خالی از این ستا نیست. چرا میگه خالی از این ستا نیست؟ چون همونطور که توجه کردید ما با تقسیمی که دائره بین نفی و اثباته این سه قسم رو درآوردیم، و تقسیمی که دائره بین نفی و اثبات باشه مفید حصره، حصر عقلیه، حصر عقلی نه یعنی نه بیشتر نه کمتر. خب وقتی ما تقسیم کردیم از دو منفصله این سه قسم رو به دست آوردیم، چون تقسیم اون تقسیم عقلی بود، حفظ عقلی ازش استفاده میشه. چون تقسیم اون دائره به نفی اثبات بود، حفظ عقلی ازش استفاده میشه و نتیجه میگیریم که اقسامی که از این تقاسیم به دست آمدن نه بیشتر از اینها امکان داره نه کمتر. اینه که خواجه میگه لا یخلو عن الثلاثه، خالی از این سه قسم نیست، بیشتر نمیتونه باشه کمتر نیست. علت لا یخلو همینه که تقسیم اون تقسیم عقلیه، یعنی دائره به نفی اثبات. خب نباید متوقف کنیم، اگه متوقف کردیم معلومه اشتباه کردیم. ما باید ببینیم تا جایی که خودش چشش داره تفسیرش کنیم. اونی که ادعا میکنه باید بیاره، اونی که ادعا میکنه باید ثابت کنه ادعاشو. ما تقسیم کردیم تا اینجا رسیم متوقف شدیم. یه نفر میگه قسم دیگری هست، چهارمی هست و نگفتی، خب میگیم چهارمش رو تو بگو. اگر گفت و دیدیم درست میپذیریم، دیدیم درست نیست میکنیم. بالاخره تقسیم که ما میکنیم تا جایی که عقلمون برسه ادامه میدیم. اگر متوقف کردیم و واقعا اشتباه کرده بودیم، خب یه نفر متذکر میده. بسیار از اوقات اتفاق میفته که مستشفی میگه قسم چهارمی هم داریم، تو متوجهش نبودی، زیاد خوندید اینا رو که میگه قسم چهارم داریم تو متوجه نبودی، این اقسام ثلاثه رو رد کردی، خب قسم چهارم رو رد نکردی، قسم چهارم رو رد کن تا مثلا مدعا ثابت بشه. وقت بعد مستدل برمیگرد میگه نه، قسم چهارم رو تو تصور کردی، واقعا وجود نداره. این اختلافات پیش میاد به خاطر همینه که ما فکر میکنیم تقسیم به انتها رسیده، شخص دیگه فکر میکنه به انتها نرسیده. این احتمالات هست، ولی تا جایی که ما میتونیم تلاش میکنیم تقسیم به انتها برسونیم. دیگه بیش از اینم نه تکلیف داریم نه اینکه در عرف از ما بازخواست میشه. رد میشه؟ مالا بحث در رد نداریم؟
نه، یعنی مثلا یه اتفاق نشنر بشه، خب خود قسم سوم و چهارم داخل هم مفصل سوم هست.
قسم دوم و سوم در مقسم، قسم دوم و سوم داخل در مقسمی هستن که قسم دومه، که قسم دومه از تقسیم اوله. دیگه حساب نمیشه قسم دوم، چون قسم دوم رو منشق کردیم به دوتا، دیگه دوبار که حسابش نمی کنیم. یه بار مفترقن، یک بار مجتمعن. شما قسم دوم رو تقسیم کردیم به دو قسم، یعنی متفردش کردیم دو قسم از دلش در آوردید. دیگه معنی نداره این دو قسم رو ملاحظه کنید، مجمع این دو قسم رو هم ملاحظه کنید. مجمع این دو قسم خود همین دو قسم دیگه، در این دو قسم حاضر شده. یعنی اینطور نیستش که شما یک بار اون قسم تقسیم در تقسیم اول یک بار قسمی رو به دست بیارید، در تقسیم دوم بیایید باز دو قسم به دست بیارید، مقسم تقسیم دوم رو قسم کده حساب کنید. مقسم تقسیم دوم که قسم کده حساب نمیشه، چون به دو قسم تقسیم شدید، یعنی همه مقسم رو در این دو قسم آوردید. دیگه دو مرتبه چرا جدا حسابش کنید؟ توجه میکنید دیگه قسم چهارمی درست نمیشه.
دو رسم مسلم
چهار تا رسم آوردی بالا؟ نه فکر وقت یکی
سرد بود عقل مثل جدا لازم بودید؟
نه، هر چند هم وهم و فرض با هم ملحق کنید. بله، بلا سرماشون اگه تمام بشه در اون اولی هم فکر وقت رو گفته، اونم دوتا نه، بحث اون در اینه که ما این دوتا رو جمع میکنیم، فک و قط رو هر دو رو جمع میکنیم تحت یک جامعه، تحت جامعه تفرق. وهم و فرض رو جمع میکنیم تحت جامعه این که در خارج نیست، همه رو جمع میکنیم. بله، خب دوباره اگه بخواد تقسیم خارجی، تقسیم افتراقی رو دوباره بخواد قسم افتراقی رو تقسیم کنی، تقسیم میکنی به قط و فک. قسم ذهنی رو بخواد تقسیم کنی، تقسیم میکنی به وهم و فرض. اشکالی نداره اون. ولی ما میخوام بگیم که ما جامعه رو میگیم، دیگه بقیه تقاسیمش رو ادامه نمیدیم و کافیست در تقسیم که ما به جامعه برسیم، ولو جامعه رو دیگه متفرقش نکنیم. اگر هم جامعه رو متفرق نکنیم بازم کافیه، اگه متفرق شدیم که خب توضیح بیشتری بدیم. در اینجا ما به تقسیمی رسیدیم، به چیزی که باعث میشه، یعنی قسمی را تعدیل میکردیم که میگفت افتراق حاصل میشه در خارج. این دو قسم، افتراق خودش دو قسمه، افتراق فکری، افتراق قطعی. این ما اینو نگفتیم. یکی دیگه میگه اگر در خارج امتیاز حاصل نشد در ذهن امتیاز حاصل میشه. اینو باز دو قسم میشه، یکی میشه وهمی، یکی میشه عقلی، یعنی فرضی. ولی ما اینو دیگه نگفتیم چون احتیاج نبود. وقتی جامعه رو ذکر کردیم همون جامعه مشتمل بر این اقسام هست. میتونید شما تقسیم کنید، یعنی پخش سرش کنید، میتونید هم جمعش کنید. بله. و اسباب وقوع مفاصل لا یخلو عن ثلاثه المفقودات فی الكتاب، زیرا انفصالی که بر اثر تقسیم به وجود میاد یا معدی و منتهی می شود الی الافتراق، که دو جزء جسم از هم جدا می شوند، او لا یکون، یا معدی الی الافتراق نمی شه. و ثانی که معدی الی الافتراق نشه دوباره دو قسم می شه، اما ان یکون فی الخارج اولا، اولا رو به جای اولا گفته اوفل، و یا در خارج تقسیم بله امتیاز حاصل میشه، یا انفصال در خارجه یا انفصال در خارج نیست، که اگه در خارج نباشه در وهم یا عقله. مثال اولی که افتراق که انفصال باعث افتراق بشه، ما بالفک و القطع، اونی که با فک و قطع حاصل میشه، که عرض کردن فک در اجسام سخت و صلب و قطع در اجسام نرم. و مثال ثانی ما به اختلاف عرضین، مثال دوم اونیست که به اختلاف دو عرض باشه. البته عرض شدم دو عرض یعنی عرض قار. و مثال سومی ما به الوهم است، تزنی بود. فصل چهارم، در قبل از ورود به فصل اول یک طرحی از مباحث داشتیم و این چنین گفتیم: جسم یا دارای اجزاء بالفعل هست یا دارای اجزاء بالفعل نیست، ما او را تقسیم میکنیم و اجزاء ازش بیرون میاریم. بعد گفتیم هر یک از این دو صورت به دو فرض تقسیم میشه، اون اجزایی که بالفعل هست یا بالقوه، یا متناهیست یا غیر متناهی. مجموعه شد چهار تا فرض. یک فرض این بود که جسم مرکب باشد از اجزای بالفعل منتها متناهی. گفتیم این قول گروهی از قدمای فلاسفه و اکثر متکلمینه. فرض دوم این بود که جسم مرکب باشد از اجزاء بالفعل و نامتناهی. گفتیم این قول نظامه. قول سوم که الان میخوام بهش بپردازیم، گفتیم که جسم مرکب نیست از اجزاء، بلکه قابل انقسام است، ولی انقسامش تا بی نهایت نمیرود، یه جا میرسد منتهی میشود، دیگه نمیتونیم تقسیم کنیم. پس جسم دارای اجزای بالفعل نیست، دارای اجزای بالقوه است، یعنی دارای اجزایی است که با تقسیم استخراج میشن. منتها این تقسیم ما در یه جا که میرسه منتهی میشه، ادامه پیدا نمی کنه. این قول شهرستانی بود که الان میخوام بیش رسیدگی بکنم. قول چهارم این بود که جسم دارای اجزای بالفعل نیست، بلکه دارای اجزای بالقوه است، یعنی دارای اجزایی که با تقسیم بهش میرسیم، و گفتیم که این اجزایی که با تقسیم بهش میرسیم بی نهایت هم، یعنی تقسیم را تا بی نهایت میشه ادامه داد، یه جا نمیتونیم توقف کنیم و بگیم دیگه تقسیم قابل ادامه دادن نیست. این قول قول فلاسفه است که ابن سینا میخواد همین قول ثابت کنه. اما همونطور که اول عرض کردم، ایشون در این کتاب قول چهارم رو اثبات نمی کنه، بلکه سه قول دیگر رو رد می کنه. وقتی سه قول دیگر رد شد، قول چهارم اثبات شد. در این تضمین می خواست قول سوم رو رد کنه. قول اول و دوم رو در دو فصل قبل رد کرد، الان قول سوم رو می خواست رد کنه. یعنی می خواست بگید از چهار قولی که مطرح شد دو قول باقی مونده، یک قولشو الان رد میکنیم، قول چهارم دیگه اثبات میشه. قول چهارم خود به خود اثبات میشه، دیگه کسی به اثبات نداره. نه خیر، ترکیب جسم از اجزا نداریم در قول سوم. جسم مرکب از اجزا نیست، جسم یک پارچه است، ولی همین یک پارچه میشه تقسیم کرد، اما تقسیم تا یه حدی ادامه داره، بیش از اون دیگه ادامه نداره. ولی قول ترکیب از اجزا نه، بنابر قول سوم ترکیب از اجزا نیست، بنابر قول چهارم هم نیست، فقط بنابر قول اول و دوم ترکیب از اجزا. بنابر قول سوم و چهارم ترکیب از اجزا نیست، بحث در تقسیمه که آیا میتوان تقسیم کرد تا بی‌نهایت یا نمیتوان. قول سوم گفته نمیتوان این تقسیم کنیم، قول چهارم گفته میتونیم تقسیم کنیم تا بی‌نهایت. دیگه حالا توضیح نداده. البته به ظاهر به نظر میرسه که منظورش اینه که تقسیم فکی تا یه دقت میشه، یعنی تقسیم وهمی رو و عقلی رو شاید قبول داشته باشه، تصحیح نشده باشه. فلاسفه هم قبول دارن تقسیم فکی به یه جا میرسه خط میشه، اونا تقسیم وهمی و فرضی رو تو کار میارن و ادامه میدن تقسیم ها. هر کسی دیگه هم اگه شهرستانی تقسیم وهم و عقل رو تو کار بیاره اونم ادامه میده، شاید اون تقسیم فکی رو منتهی کرده، شاید، البته تصریحی نداره، شاید هم اصلا برای تقسیم وهمی اعتبار قائل نشده، گفته بر فرض هم وهم و عقل بخوان تقسیم کنه تقسیم که ارزش نداره. علاوه هایشون تقسیم وهمی عقلی رو مثلا نشد داری شهرستانی. الان یادم نیست، احتمال میدم که هدایه اسیریه ثابت کرده، هدایه اسیریه سه تا قول رد نشده، همین قول چهارم اثبات کرده، اینجوری که من به نظرم میاد اثبات میشه عقلیه دیگه. بله عقلیه هست، نه دیگه احتمال دیگه نیست دیگه، یا بالفعل یا بالفعل نیست، در هر حالتی یا متناهیش یا متناهی نیست، یعنی هم ظاهره بین نفی اثباته دیگه، هست هست هست. این چهار قصد همون که قبلا گفتیم هسته، در این چهار قول هسته عقلیه، اگه سه تاش باطل بشه حتما چهارمیش اثبات میشه. علیس اذا لم یکن، این توضیح نداره، ایشون میگه که ایشون میگه که اون وقتی که ما قبول میکنیم، در عبارت مصنف این طور آمده، بعد از این که ما قبول کردیم که جسم دارای آحاد نیست، دارای آحاد لا تتجزا نیست، یعنی بعد از این که دو قول قبل رد کردیم، دو قول قبل میگفت جسم دارای آحاد یعنی اجزای لا تتجزاست، حالا یکی میگفت متناهی، یکی میگفت نامتناهی، حالا میگیم بعد از این که معلوم شد که جسم دارای اجزا و آحاد نیست، بیان میکنیم، توضیح میدیم که این جسم رو میتوان تقسیم کرد و تقسیمی که توقف نمی کند، علل خصوص تقسیم وهمیش که دیگه توقف نداره تا آخر میره. البته وهمیه و فرضیه، فرضیه رو نگفته، ملحق شده به وهمیه، گاهی فقط وهمیه تنها میگه، اون وقت وهمیه شامل فرضیه هم میشه، شامل عقلی هم میشه، گاهی هر دو رو با هم میگه، اون وقت وهمیه اختصاص پیدا میکنه به وهمی، فرضیه مربوط میشه به عقلی. الیس اذا لم یکن، لم یکن تام است، یعنی لم یتحقق، تعلیف من آحاد، یا در نسخه داریم ان آحاد، لم یکن تعلیف من آحاد لا تقبل القسمه وجب ان یکن. این وجبه جواب اضافه. ضمناً اگر کتابتون نسخه دیگری داشت غیر از اون که من میخونم تذکر بدید، چون شما نسخه صحیح شدن در اختیارتون هست، من همین نسخه قدیمی میشم. اما اینطور نیست که همیشه کتاب شما درست باشن، گاهی از اوقات برعکس میشه، بیان میشه. علیشه اذا لم یکن تعلیف من آحاد لا تقبل القسمه، آیا چنین نیست که اگر تحقق پیدا نکرد ترکیب جسم از اجزا و آحاد غیر قابل قسمت، اگر این مطلب تحقق پیدا نکرد، یعنی قول به ترکیب از آحاد لا تقبل القسمه رد شد، چه قائل به عدم تناهی آحاد بشیم چه قائل به تناهی بشیم، آیا بعد از رد شدن این چنین تعلیفی آیا واجب نیست که یکی از وجوه ثلاثه این قسمت به خصوص وهمیه توقف پیدا نکند الی غیر نهایه؟ دقت کنید عبارت رو. اگر من لسه رو مؤخر معنا می کنم، آیا اگر تعلیف جسم از اجزا و آحاد لا تقبل القسمه یعنی لا تتجزا تحقق پیدا نشد، آیا چنین نیست که واجب باشد؟ یعنی واجب هست، استفهام انکاریه، استفهام انکاری در مفاد نفیه، مفادش نفیه، بلیشه که داخل میشه نفیه، نفی اثبات میشه. در جاهای دیگه میده داشتیم، در چند جلسه قبل هم علیسه ایشون گفت با استفهام انکاری اشاره کردم که با دخول این همزه بر لیسه ما اثبات رو استفاده میکنیم. اینجا هم همینطوره. آیا چنین نیست بعد از بطلان تعلیف جسم از اجزای لا تتجزا، آیا چنین نیست که واجب باشد که یکی از این وجوه ثلاثه قسمت، وجوه ثلاثه قسمت چی بود؟ فک و قطع یک، فرض بله، اختلاف عرضین دو و وهم و فرسه. آیا واجب نیست که یکی از وجوه این قسمت که عرض کردم، یکی از وجوه ثلاثه قسمت به خصوص وهمیهش توقف نکند و ادامه پیدا کند الی غیر نهایه؟ میخواد بگه واجب است بعد از ابطال جزء الی تجزا، بعد از ابطال جزء الی تجزا واجب است که بگوییم جسمی که یک پارچه است میتواند تقسیم شود و به خصوص تقسیم وهمی، و این تقسیم هم علل خصوص وهمیش میتواند لایقف باشد، یعنی تا بی نهایت برود. یعنی بعد از باطل کردن اون دو قول دیگه، دو قول دیگه مطرح میشه که میگن جسم واجب است که تقسیم شود، ولی یکی از این دو قول میگه که تقسیم تا بی نهایت نمیرود. اون رو الان میخوام باطل کنیم که میگیم واجب از تقسیم تا بی نهایت هم برود. با این بیان قول سوم هم باطل میکنه. پس اذا لم یکن تعلیف من آحاد لا تقبل القسمه، داره اشاره میکنه به بطلان دو قول اول و دوم. با وجب ان یکونه تا آخر که قید لایقف الی غیر نهایه زمینه میشه، باطل میکنه قول سوم رو. چون قول سوم میگفت تقسیم یقف، ایشون میگه لا یقف، داره اشاره میکنه که قول سوم هم باطله که یقف میگفت. آیا وقتی که ما ثابت کردیم که جز الهی تتجزا نداریم، آیا واجب نمیشود که قسمت ادامه پیدا کند؟ چون جز الهی تتجزا نداریم دیگه، پس هر جزی قابل قسمته، بنابراین واجب، اگر ثابت کردیم جز الهی تتجزا نداریم، واجب میشود که جز تقسیم بشه، جز تقسیم بشه، جزش هم تقسیم بشه. واجب است که یکی از این وجوه ثلاثه قسمت که قبلا در متن قبل گفتیم به خصوص وهمیش ادامه پیدا کند و متوقف نشود تا بی نهایت برود و تقسیم منتهی نشود، چنانچه شهرستانی مدعی منتهی شدن بود. لاسیما بعدا توضیح داده میشه که چرا لاسیما گفت، چرا از بین این تقاسیم وهمیه رو به خصوص کرد. و هازا بابون، بحث در جزء لا تتجزا تمام شد. البته فصل بعدیمونم ملحق میکنیم به همین بحث، منتها اون بحث دیگر، یعنی موارد دیگر جزء لا تتجزا است. اما در اینجا بحث در جزء لا تتجزا رو تمام میکنیم. مصنف میفرماد که علما در این مسئله زیاد بحث کردن، به اطناب کشیده شده، یعنی بحث از حالت عادی در آمده، ولی ما فکر میکنیم به همین مقدار که بحث کردیم در اینجا کافی باشه، بیش از این به این مسئله نمیپردازیم. و هازا یعنی بحث، این مسئله که ما الان درش بحث میکنیم که ازش تعبیر میکنیم به ترکیب جسم از جزء یا ترکیب جسم از جزء لا تتجزا، از اجزای لا تتجزا، این بحثی بابیست که لأهل تحصیل فیها اتنابون، اهل تحصیل در این باب اتناب داشتن، یعنی بحث خیلی طولانی کردن. ولی مستبصر یرشد هلقدر لذی نورده، اونی که بصیرتش فعال است، تنها به حسش که بصر است توجه نداره، بلکه بصیرتش که چشم عقلش بازه و فعاله، او را راهنمایی میکند. همین مقداری که ما نور دهو یعنی نذکرهو، همین مقداری که ما ذکرش کردیم کافیه برای او. البته بعدا اشاره میکنیم که در بعض نسخ داره الذی اوردناهو، همینی که ذکر کردیم، نور دهو یعنی ذکر میکنیم، اوردناهو نسخه بهتری، یعنی همینی که ذکر کردیم برش کافیه. برای حکمه های یعنی حکمه یعنی کسان که این کتاب میخونن یا ماها که در این تعلیم میبینی، ما که حکمه نیستیم که. بله اهل تحصیل، اهل تحصیل حالا اگر تعارف کنار بذاریم بر ما اطلاق نمیشه، ما در این کتاب برخورد داریم میکنیم، برای اهل تحصیل طول نمی، برای اهل تحصیل اتنامه، یعنی برای شما ها اتنامه، در اون به ما ها اهل تحصیل گفته نمیشه. ما اهل تحصیلیم در قوه، نه اهل تحصیل بسته. اما خواستم توضیح بدم تحصیل رو که اسکال کردن نزدستن توضیح داده بشه، بله تحصیل رو خواستم توضیح بدم. تحصیل در لغت به معنای به دست آوردنه، در عرف ما هم به معنای به دست آوردن علم، آموختن علم. ولی در اصطلاح فلسفه علل خصوص فلسفه مشرا تحصیل به معنی دیگه داره. تحصیل این اصطلاح، اصطلاح کسانی که به درجه استهاد در فلسفه می رسیدند و میتونستن بر مدعای خودشون استدلال فلسفی اقامه کنن، بهشون گفته میشه اهل تحصیل، یعنی حالت اجتهاد داشتن. یعنی مثلا یکی از اهل تحصیل خود ابن سیناست، یکی مثلا خواجه است و بقیه، مثلا بهمنیار و تحصیل نمیشه، نه بعدم رایج شده و کل فلسفه اهل تحصیلی گفته میشه اینا. البته در بین مشا اهل تحصیل بر مشا اطلاق می شده، علتش هم اینه که قبل از اون فلسفه دیگه نبوده، اشراق و مطالعه بعدن درست شده، اهل تحصیل گفته می شده به مشا، چون اهل استدلال بودن، اهل تحقیق بودن، مطالبشون رو با استدلال بیان می کردن. این مطلب هم شما شنیدید حتما که میگن مناقشه در مثال در محصلین نیست، منظور از محصلین نه یعنی محصلین یعنی کسانی که دارن درس می خونن، اونا که مناقشه در مثال می کنن، تازه مثال بهتری هم طلب می کنن که مطلب برشون واضح بشه. مناقشه در مثال در محصلی نیست، یعنی در کسانی که دنبال واقع هست، در و عادت کسانی که دنبال واقع هست نیست که در مثال مناقشه کنن، اونا نگاه می کنن میرن مطلب مطلب حقیه، ولی اون مثالی که زده شده مثال باطل باشه، میگن مدعا که حق مطلب به صورت حق بیان شده مناقشه در مثال نمی کنیم. چرا؟ چون اونا طالب اینن که خود مطلب واقعی رو بفهمن، کاری ندارن که مثالش چیه. پس محصلین یا اهل تحصیل به کسانی گفته میشه که عالم باشن و مثلا کتاب هم بنویسن. حالا کسانی که کتاب نوشتن در باره فلسفه، در فلسفه در باره این ترکیب جسم از جزء یا عدم ترکیب جسم از جزء اتناب دادن، طولانی بحث کردن، ولی ما این وقت بحث نمی کنیم. ولی مستبصر یعنی کسی که عرض کردم بصیرتش فعال باشه، چون همه فلاسفه منتها کم و زیاد همه معتقدن که در فلسفه بصیرت کار میکنه، بصیرت کار میکنه. حتی حکمت متعالیه که به شهود اعتماد تمام داره، یا اشراق که میگه اگه شهود نباشه مطالب من نمیفهمی. شهود به وسیله بصیرت انجام میشه. لذا همشون معتقدن که بصیرت لازمه. من شاه معتقده، بقیه هم معتقدن. بصیرت اون چشم عقله، بصر چشم سره. با بصر نمیشه فلسفه فهمید، با بصیرت میشه فهمید. اصلا همه معتقدن مطلع کم و زیاد، مشا کمتر، اشراق و متعالیه بیشتر. لذاشون میگه مستبصر یعنی کسی که بصیرتش فعال شده به همین مقدار اکتفا میکنه. در همین مقدار که من ذکر کردم دیگه، احتیاج به اون طول تفسیر نداره. لما ابتلا المصنف دو احتمال از چهار احتمالی رو که ما در پایان در قبل از ورود در فصل اول ذکر کردیم، قبل از ورود در فصل اول ما چهار احتمال ذکر کردیم، مصنف دو احتمال از این چهار تا رو باطل کرد. یکی قول اکثر متکلمین بود، یکی هم قول نظام بود. بقی الحق و احد الاخرین، حق در یک از این دو تای باقی مونده باقی موند. حالا باید ببینیم که از این بین این دوتا کدوم حقه. حق بالاخره دائر شد بین یکی از این دوتا. بله چی رو تعلیله؟ بقی الحق احد الاخره، یعنی حق یکی از این مردد بین یکی از این دوتا دیگه باقی موند. یعنی حق به عنوان بله یکی از این دوتا، حق بین یکی از این دوتا دائر شد. حالا بعضی از کلمات عربی نمیشه به ترجمه فارسی زبان ترجمه کرد، اینجا همون جوره. اونطور که معنا میکنم، البته شاید منظور من از حافظ بتونیم بگیریم، ولی اونطور که معنا میکنم مشکلی نداره. حق دائر بین یکی از این دوتا باقی موند، یا حق فی احد الاخرین باقی موند، یعنی یا این چه به تعبیر دیگه معلوم شد که حق یکی از این دوتای دیگه است، یکی از این دوتاست. البته لفظ دائرم من بی خود آوردم، لفظ دائرم نیست، لفظ فی هم نیست، بدل. بله بدل باشه بستره، چون اگر میگفت بقی الحق و فل آخرین، یعنی دائر بین یکی از این دوتا، ولی گفته احد الاخرین، یکی از این دوتای باقی مونده حقه، یکی از این دوتای باقی مونده دیگه چی نمیخواد، دائر نمیخواد، بلکه حق به عنوان یکی از این دوتای دیگه باقی موند. حق چه یکی از این دوتای باقی مونده است، در اینجا باقی مونده که باید تعیین بشه. فعشار جواب لماست، چون باطل شد دو احتمال قبل، یا جواب لما همون بقیه است، فعشار تفریه، چون معلوم شد که یکی از دوتایی که باقی مونده حقه، مصنف اشاره کرد که سومی باطله تا چهارمی حق بشه، یا به تعبیر دیگه معلوم بشه که اون احد الاخرین کدومه. فعشار ها اونا به این که احده ما باطل است، یکی از این دوتایی باقی مونده باطله، اشاره کرد به قولش وجب ان یکون احد وجوه هذه القسمه لا سیما الوهمیه لا تقف الى غیر النهایه. با این عبارت اشاره کرد به بطلان قول سوم، که من این عبارت رو توضیح دادم. وقت تعین الرابع، بعد از این که دو قول قبلا باطل شد و این قول سوم در اینجا باطل شد، تعین الرابع الذي هو مذهب الجمهور من الحکما، احتمال چهارم تعین پیدا کرد و اون میشه حق. خب مصنف در عبارت داشت احد و وجوه القسمه، وجوه القسمه کدومه؟ و وجوه القسمه یه ثلاثت المذکوره، همون ستایی هستن که در فصل در آخر فصل قبل مصنف ذکر، یعنی گفت اما به فتن و قطعن، اما به اختلاف عرضین قارین، و اما به وهمن و فرزن. اما تو توجه داریم در عبارت مصنف هم قارین داشتیم، عرضین قارین که من دیروزم توضیح دادم یه سه اضافه رو شامل نمیشه، امروزم دوباره بیان کردم. پس وجوه قسمت، وجوه قسمت همون ستایی است که در متن قبل ذکر شده بود. و اینما قال لا سیما الوهمیه، چرا مصنف لا سیما الوهمیه رو آورد؟ خب به نظر ایشون تقسیم متناهی نمیشه، چرا وهمیه رو به طور خاص ذکر کرد؟ میفهمم چون که در فصل دوم، در فصل اول که عدم تجزی رو باطل می کردیم، عدم تجزی رو باطل می کردیم و تجزی رو اثبات می کردیم، تجزی رو که ما اثبات کردیم تجزی وهمی بود. چون در اونجا تجزی وهمی رو اثبات کردیم، در اینجا ایشون برای اثبات ادامه تقسیم وهمی رو مطرح کرد. ما در اونجا یادتون هست که می گفتیم اللقاء الموهوم، تداخل موهوم، و همین صورت تداخلی واقع نمی شد، تداخل رو توهم می کردیم، بعد وارد می شدیم، می گفتیم که حالا این تداخلی که شده آیا تداخل تام یا تداخل ناقصه. تداخل تام به یه صورت مستلزم مطلوب ما بود، تداخل ناقص به صورت دیگه مستلزم مطلوب ما بود، از هر دو ما نتیجه می گرفتیم. ولی توجه می کردیم که تداخل موهوم مطرح می شد، لقاء موهوم مطرح می شد. پس در فصل اول ما تقسیم وهمیه رو ادامه دادیم، تقسیم وهمیه رو ادامه دادیم و با ادامه تقسیم وهمیه قول قائم رو که میگفت جز لا تتجزأ و تقسیم نمیشه باطل کردیم. چون در اونجا از تقسیم وهمیه استفاده کردیم و قول قائل رو باطل کردیم، اینجا میگیم لا سیما الوهمیه که قول قائل رو باز با تقسیم وهمیه باطل کنیم. قول مخالف رو که شهرستانی که میگه تقسیم ادامه پیدا نمیکنه، با تقسیم وهمیه باطلش کنیم، یعنی میگیم که تقسیم وهمیه ادامه پیدا میکنه. و اینما قال لا سیما الوهمیه به خاطر اینکه برهانی که ذکر شد در فصل اول لا یفید الا القسمت الوهمیه. و سلم الفصل تذنیب و مصنف این فصل تذنیب نامی، چرا اسمش تذنیب گذاشت؟ به خاطر اینکه این فصل دنباله یا فصلهای قبله، و زنب یعنی دن، تذنیب یعنی دنباله. چون این فصل از نظر محتوا دنباله یا فصول قبل بود و مصنف نمیخواست رو به یه فصل مستقل قرار بده، به عنوان تذنیب معنولش کرد، نه به عنوان تنبیه یا به عنوان اشاره. و سم الفصل تذنیب و این فصل رو مصنف تذنیب نامید، زیرا این حکمی که در این فصل شده فرع علی متقدمه، یعنی از متقدم داره استفاده میکنه. تذنیب یعنی دنباله حرفای قبله. و قول مصنف که گفت هذا بابون، یعنی مسئله جزء لا یتجزا و ما یتبعه، و آنچه که در به دنبال جزء لا یتجزا میاد که فصل بعدی ماست، که عبارت هست از مباحث حرکت زمان، مباحث حرکت زمان که در فصل پنجم یعنی فصل بعدی میاد. فان اهل العلم قد اثنوا الكلام فيها، اهل علم کلام رو در این باب، در این مسئله طولانی کردن. این جواب شماست که میفرمودید اطناب رو جور دیگه معنا کنید، من صبر کردم تا خود خواجه معنا کنه، جواب شما رو ندادم، صبر کردم تا خود خواجه معنا کنه که ایشون جواب شما رو داده باشه. بله، این باب یعنی مسئله جزء لا یتجزا و توابع این مسئله چنان است که اهل علم قد اثنوا الكلام فيها، درش کلام رو طولانی کردن. ولی مستبصر یرشده القدر الذي نورده، مستبصر را ارشاد میکند همون قدری که ما نورده ذکرش میکنیم، ذکرش میکنیم ای فی هذا الکتاب، در این کتاب ذکرش میکنیم، یعنی ولو گذشته باشه. این نورده نه که حالت ماضی نداره، ناچار توجیه بشه، در توجیهش میگن نورده فی هذا الکتاب. بعد میفرمان که احتیاج به قید فی هذا الکتاب هم نداریم، در بعضی نسخ داره القدر الذی اوردناه، به صیغه ماضی آورده، یعنی همونی که ذکر کردیم، دیگه قید فی هذا الکتاب نمیاره. قید فی هذا الکتاب میاره مثل این که مثلا خودشو بیرون از کتاب فرض میکنه، بعد میگه نورده، یعنی تو کتاب میاریم ولو اول کتاب. اما اگر بخوام خودمون در اینجای کتاب فرض کنیم، نمیتونیم بگیم نورده، بعد میگه اوردناه. اگه بیرون از کتاب فرض کنیم میتونیم بگیم نورده، اما اگر درون این بحث فرض کنیم که الان هم درون همین بحثیم، باید بگیم اوردناه. ایشون چون نورده داشت فل کتاب رو ذکر کرد که بگه ما خودمون بیرون از کتاب فرض میکنیم و میگیم تو کتاب ذکر میکنیم. بعد گفت نه، در وضع نسخ اوردناه داریم، احتیاج به این توجیه نیست. الحمدلله.